أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة في المسألة الثالثة عشر، حاصلها أن في هذه المسألة يقع الكلام في فرعين، أحدهما حد الشاهد الفاسق، سواء كان بعضهم أو كلهم. مقصود سيد الماتن في هذه المسألة هذا الفرع فقط، وهناك فرع آخر يستفاد من كلام صاحب الجواهر وغيرهم، بل في نفسه هذا الفرع محل للبحث، وهو حد الشاهد العادل مع علمه بفسق بعض الشهود. ولكل من هذين الفرعين دليله. إجمال الكلام في كلا الفرعين أن الشاهد العادل والشاهد الفاسق مشتركان في إقدامهما على الشهادة الباطلة، و يحد بذلك نفس الشاهد مطلقا، لأن العادل لعلمه بأن بعض الشهود فاسقا، والشاهد الفاسق علمه بحال نفسه. من هنا لا فرق بينهما. وأما لو الفرع الآخر يعني المسألة الخامسة عشر، تقدم الكلام أن البينة لا تسقط بتصديق المشهود عليه أو بتكذيبه، أما لو عدم السقوط بتكذيب المدعى عليه فواضح، لأن الشهادة دائما يكون على المدعى عليه، فلو بنينا على سقوطها بتكذيب المدعى عليه لا مناص تكون قوله عليه السلام إنما الأقل بالبينات اللغوة، ولا ريب أن هذا هو المتيقن من حجية البينة. وأما تكذيبه تصديقه فليس قائل بين أصحابنا، لكن حكي عن أبي حنيفة وحاصل استدلاله حجية إقرار المتهم المدعى عليه بالزنا، فحينئذ إقراره يكون حجة، ومن آثار الإقرار جواز عفوه للحاكم. فكذلك في المقام إذا أقر تسقط البينة عن الاعتبار، وهذا غير وجيه، لأن ما دل على مشروعية الإقرار إنما دل على مشروعيته عند عدم قيام البينة. إجمال الكلام تفصيل إن که دو تا نکته هست اینجا ما امروز متعرض بشیم. یکی در همون فرع 13 همی که خوندیم یه مقداری اونجا که میباید شکافته نشده، برای اینکه در مسئله 13 هم دو تا فرعه، یکی حد شاهد فاسق هست، یعنی شاهد که فاسق باشد علاوه بر این که شهادتش اعتبار ندارد به حد جنا منتفیست، خودش هم حد میخوره. این یک فرعه. فرعه دوم این است که شاهد عادل باشد، لیکن بدوند که بعضی از شهود، چون اربعه شهود فرض کنید بعضی عادل هستند، لیکن میدونند که اون یکی از اونها یا بعضی از این شهود فاسقند. این حکمش چیه؟ فرع دوم هست. مرحوم امام در این متن مسئله‌ای که داریم متعرض فرع اول شده، متعرض فرع دوم نشده. خب نه آقا، این در همون تفسیر قول فرع اوله که وقتی که شاهد فاسق خودش حد میخوره، اینجا تفسیر قائل شدن فقها به این که شاهد فاسق اگر فسقش ظاهر باشه به اصطلاح حد میخوره، چون
که ظاهر میگن خود فاسق که حد میخوره، مردود فقط حد میخوره، این قیله رو رد کردن، این که بقیه هم حد بخورن.
بله حالا درسته، لکن اون بقیه رو در این تفسیر از هم کلام صاحب جواهر هم از کلام امام در زیر این تفسیر بقیه رو فهمیده میشه، اما در این مسئله که الان شما ملاحظه میکنید، لو شهد اربعتون به زنا و کانو غیر مددگین کلو هم و بعض هم کلف و ساق حدود القصب، این فقط متعرض چیه؟ فرع اوله، که یعنی خود اون شهود که فاسق هستن چیکار میکنن؟ آقا حد میخورن، درسته؟ و قیله امکانه رد شهاد الامر ظاهر کل اما والف فسق ظاهر حدو حدو دیگه. بعد همینجا رو داره تفسیر میذاره در الان، پس تفسیر همینجاست، منتهی مراتب اون تفسیر دیگر و این کان رد امر خفی کل فسق خفی لا یحد الا المردود، در اینجا بعد اگر چنانچه فسق مخفی باشه خود این فاسق یعنی شاهد فاسق حد میخوره، اما اون شهود دیگری که خودشون فاسق نیستن اونا حد نمیخورن. ولو کان شهود مستورین و لم یثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد علیهم للشبهه، که این فرع ثالثی است که قبلا گفتیم که اصلا هیچ کدوم اینا همه مستور باشن، بالاخره آیا در اینجا اگر کشف خلاف شد معلوم شد که اینا فاسق بودن حد میخورن یا نه؟ گفتیم که اینجا چون مشتبهه قاعده در جاریه، در همین تفسیری که هست در جواهر هم همینجور اومده دیگه، درد که و عن الخلاف و المبسود و سرائر و فلان امکان رد و شادن معنی ظاهر امکان اما و فسق و فسق چی حد میخورن، ولو شهدو و کانو فساقن حد و عن الخلاف کی حدو چه وقتی؟ عن الخلاف و المبسود و فلان وجوب الحد اذا کان رد الشهادت به معنی ظاهر کلام و الفیض و عدم ان کان به معنی خفیه. خب حالا وقتی که خفی شد این شهود به سرمون حد نمیخورن، متاش به چه کیفیت؟ فیختص الحد به مردود دون الاخرین لعدم تفرید هم، در اینجاست که این فرق دوم الان میاد، که یعنی این شهود و بدول اگه اینجا حد نمیخورن اگه مخفی باشه. ما عرض کردیم نه درست نیست. حالا اون فرع اول بعدش چیه؟ فرع اول که یعنی خود شاهد فاسق یکی باشه همه باشن حد میخورن، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اولا اطلاق اون آیه شریف از والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بعروت شهدا فجلدوهم ثمانین جلده. خب شاهد فاسق که خودش میدونه فاسق هست، خب میدوند که این اقدام او اربع شهود متحقق نمیشه، چون بقیه سه تا هستن با این چهار تا میشه، تجربه فرمودید هم میدونه دیگه این رو دیگه، پس مصداقه ولم یعتو به اربعت شهدا میشد و مستحق چی میشه؟ حد میشه. این طبق این اطلاق این آیه شریفه. و همچنین موثقه ابی بصیر هم دلالت دارد، برای اینکه دارد که ان ابی عبدالله السلام فی اربعت شهدوا علی رجل بالزنا فلم یعدلوا قال یضربون الحد، لم یعدلوا یعنی چی؟ یعنی خودشون فاسق بودن. تجربه فرمودید این روایت منطوقش یا دلالت مطابقیش در واقع اونجاییست که خود این شهود چی باشن؟ آقا فاسق باشن. بله. و اما اون صورت دوم چی؟ صورت دوم هم به شرع ایزن، به خاطر اینکه اون عادلی که خودش عادل است داره شهادت میده، علم دارد که اون دیگری عادل نیست، خب میدوند که اربعه شهود رو اقامه نکرده دیگه، یعنی الان او متمکن از اقامه اربعه شهود چی آقا نیست، معذالک دارد این نسبت زنا رو اظهار میکند، بنابراین حد قصد چی آقا میخورد، به خاطر اینه. و اون هم موثق ابی بصیر هم باز اطلاق شامل میشه، لم یعدلوا شامل میشه ولو بعضش رو، ما میدونیم که مقصود امام علیه السلام اینجور نیست که همه ایشون با هم تعدیل نشن، که
بعدش هم شامل میشه، وقتی بعضی شامل میشه ولی اون که بقیه دیگه هم ادلو معذالک چی آقا خود دو توجه فرمودید؟ بله خب بله ها حالا اطلاق داره، اطلاق داره چه ظاهر باشه چه غیر ظاهر باشه، چون لم یعدلو، چون لم یعدلو یعنی از جانب این شهود که نیست که زور این روایت، از جانب حاکم هست لم یعدلو، شهود که اومدن شهادت دادن توجه فرمودید. اما بعضی از اینا یا کل اینا لم یعدلو رو کی از جانب حاکم اون عمه، از این که فسق ظاهر باشه یا فسق چی باشد خفی باشه، با بعد اونا شناختن دیگه، شناختن فسق خفی رو، فلذا لم یعدلو توجه فرمودید. بله اما گفتیم که این ملاک نیست، ملاک اکمال اربعت شهود هست وقتی که در نزد حاکم، حاکم وقتی که اثبات شد که بعضی هم عادل نیستن، این اربعت شهود نزد حاکم متعقب چی آقا؟ نشده. خب این روشنه، مقصود اینه. یه فرع دومی هم هست که مسئله در مسئله 15 ما ناتمام گذاشتیم، در مسئله 14 که راحته، اطلاع آدت تقبل و شهادت الاربعه علل اثنین فمازاد خلا و قاله قالو ان فلانان و فلانان فلان، گفتیم دیگه فرق ندارد که حالا این یک شاهد باشه چهار تا شاهد باشد، اگر چهار تا شاهد شاهد بودن به اصطلاح این عمل رو از چند نفر به اصطلاح میتونن شهادت بدن توجه فرمودی، و حالا یک مجلس باشه دو مجلس باشه بازم فرقی نداره اون تعداد واقعه، فرضاً که همه شاهد بودن و هر چهار تا جلسه رو یا متفرقاً اون جلسه باشد واقعه باشد یا واقعه واحده باشد، اینا رو دارن شهادت میدن دیگه، شرایط همه حاصل دیگه. پس اطلاقات نفوذ و اعتبار شهادت اربعه، شهود اربعه اینجا رو میگیره، هیچ قصوری نداره اصلا. و اما این سقوط بیانه به تکذیب یا تصدیق این مشهود علی، این فرعی است، دارد اذا کملت الشهادت ثبت الحد ولا يسقط، یعنی چی؟ به تصدیق مشهود علی، لا يسقط یعنی همون به اصطلاح حد، حد به تصدیق مشهود علی ساقط نمیشه، بله مرتن او مراتن دون الاربع، بله لا يسقط به تصدیق المشهود علی، یعنی حالا یک دفعه همه رو تصدیق بکند یا اینکه هر دونه دونه از اینهایی که شهادت دادن بلافاصله عقیبش این مشهود علی بیاد چیکار بکنه تصدیق بکنه، خلافاً لبعد احد الخلاف، اون تکذیب رو ایشون نگفته در اینجا، بعد ادامه دارد و کد الله یسقط به تکذیبه. خب تکذیبش که روشنه، برای اینکه غالبا شما میدونید که شهادتی که شهودی که شهادت میدن به نفع مدعی علیه کیه؟ مدعی. خب مدعی خب معلومه که تکذیبش میکنه دیگه، توجه فرمودید. خب اگه اینجور باشه دیگه اصلا لغو لازم میده، انما عقضی بینه کن بالبینات و ایمان، و بینه و تکذیب میکنه راحت خلاص. خب این قطعا این نمیتونه باشه، باید لغویتون دلیل و بیانه لازم میاد، روشنه واضحه، اصلا بیانه اقامه میشد که علیه مدعا علیه، اون تکذیبش چه فایده داره. و اما تصدیقش، تصدیقش رو چون تکذیب مخالف نداره که فایده نداره چون روشنه، تصدیقش رو بعضی گفتن که تصدیق بکنه، خب این در حکم اقرار دیگه، بعد میگه من این کار کردم، خب داره اقرار میکنه، اقرار که میکنه احکام اقرار برش، اطلاقات دلیل اقرار میگیره اینجا رو، در دلیل اقرار حاکم میتونست عفو کنه که یجوز للحاکم چی آقا؟ علا عفو کنه، بنام اگر بیانه بود چی؟ نه اقرار فرق نداره، اقرار این که حالا بعد از یک مره باشه، بعد از هر چهار مار باشه، یا عقیب هر کدوم باشه تکرار بشه، از این جهت فرق نمیکنه، بالاخره اقراره دیگه. خب بله دیگه، اقرار معید ما هم همون داره میگین دیگه، تصدیق داره میگه، تصدیق از معنی لفظی تو معید دیگه،
اگه سه نفر برای زنا شهادت بدن چهارمین نفر نشه، این اقرار کنه
به عنوان چهارمین نفر مسئول میشه. خب این داخل دارن یا تکذیب و تصدیق دیگه، هر دوش دارن وقتی که رد شده از حجیت دیگه شامل هر دو میشه، دقت کنید آقا واضحه، بالاخره بعضی تصدیق بعضی تکذیب، هر دو که رد شد از حجیت چی میشه؟ ثابت میشه. حالا تصدیق داره میگیم اونجایی که حالا همه رو تصدیق بکنه، تعجب فرمودی وقتی که همه که همه رو تصدیق بکنه که از اعتبار ساقط بشه، قطعا بعضی رو تصدیق بکنه به فهوا از اعتبار چی هست آقا؟ ساقط دیگه، چون اون بقیه تکذیب که گفتیم که به طور کلی اعتبار ندارد، حالا این تصدیق به حضورش دیگه، این بحثی ندارد اصلا که روشن دیگه. حالا تصدیق به ابو حنیفه نسبت داده شده، وجهش چیه؟ همین که گفتم، اطلاقات حجیت اقرار و جواز العفو للحاکم. بنابراین بیانه دیگه اون جایی که اقرار باشد در واقع احکام بیانه بر او مترتب چی آقا؟ نمیشه. مثلا چی؟ من اقرار کرده، اومده خودش اقرار کرده، بعدن این بیانه آورده علیه شهادت دادن، تجه فرمودی اون فایده نداره، چون بیانه بعد از اقرار بوده، خودش با پای خودش اومده اقرار کرده، بعدن اون شاکی رفته چی آقا؟ بیانه آورده. اینجا حاکم حق نداره که به این بیانه ترتیب اثر بدهد این مقر رو، نه یجود للحاکم که اینجا چیکار بکنه آقا؟ عفو کنه، مخصوصا اگر توبه بکنه، اقراری باشه که با پای خودش هم نوعا اشخاص میان توبه میکنن دیگه، مرض نداره که عقلش کار میکنه دیگه، توبه هم نکنه بعد بخواد بیاد خودشو در به تیغ هلاکت بسپره، اینجور نیست که. نوعاً اینا اشخاصی که میان با پای خودشون چیکار میکنن؟ توبه میکنن دیگه. امام علیه السلام هم فرمود، گفت که او خودش اومده، با پای خودش اومده، بله، در اون اقرار. اینجا را استدلال میکنن، ولیکن این حرف درست نیست، چون تمام نصوصی که اقرار حجت کرده دلالت بر حجت اقرار دارد، در جایی هست که بیانه از اقامه چی آقا؟ نشده. این فرع ما الان در کدوم مورد آقا؟ بفرمایید. بیانه اول اقامه شده بعد اقرار شده، این روشنه واضحه، نص و فتوا بر این متفقن هر دو، بر این که اقرار در جایی است که بیانه اقامه هنوز نشده، پس این که روشنه. و اما بالخصوص هم نصی دلالت دارد، علاوه بر اتفاقی که هست در اینجا نص هم دلالت دارد. خب الان مثلا فرض کنید که نه، اتفاقش رو خوندیم قبلا دیگه، عبارت جواهر رو ببینید، برد که ولا تسقط الشهاده به تصدیق المشهود علی مرتن و مراتن خلافن للمحکیان ابی حنیفه بناهن علا انهو بالاقراره یسقط حکم شهاده ولا یحد المقر بالاقرار اقل من اربع ولا به تکذیبه. خب این بلا خلافن حتی منهو لإطلاق الادله، یعنی این در مورد تکذیب حتی خود ایشون هم اختلاف نداره، در تکذیب رو ابو حنیفه قبول داره، فقط مخالفتش در کجاست؟ در تصدیق. خب تصدیق رو فقط ابو حنیفه مخالفه که از اهل عامه هست، تازه در میان اهل عامه هم ابو حنیفه، در میان اصحاب هم اتفاقیه، بله روشنه.
شهادت اونها رو ساقط
میده، درسته؟ بله، لا یحد المقر بالاقرار، بله، اون یک حکم مستقلی، درسته، من اقل من اربع، یعنی کمتر از چهار تا دیگه، حالا ولی اینکه یکی هم شامل میشه،
چهار تا دیگه به شهادت اقرار این مقر حد زنا رو ساقط میده.
بله ایشون میگه که اگر چون چهار بار باشه از این عبارت زیرش معلومه دیگه، که یعنی مقصود ابو حنیفه اونجاست که همه رو چارتا رو هر چارتا شهادت رو یک جا تصدیق چیز کرده، اقرار کرده، تصدیق کرده، یا اینکه دونه دونه عقیب هر کدوم تصدیق کرده و چهار بار رسیده، اما اگه اقلش از اربع باشه سه تا رو تصدیق بکنه بقیه نکنه، یا یکی تصدیق بکنه روشن، اینا دیگه مترتب نمیشه، مقصود نمون چهار بار هست. بله، چهار، یک بار برای چهار تا یا چهار بار عقیب هر کدوم،
یک بار اقرار
شهادت رو
ثابت
میکنه. نه، لا یحد المقر، یعنی اگه یک بار اقرار بکنه به اقرار اربع میگن حد نمیخوره، درسته؟
شهادت اون ثابت
میشه،
بله،
شهادت شهود با یک بار اقرار مقر ثابت میشه،
بله، این
خودش حد نمیخوره چون باید چهار بار اقرار کنه، اول این رو،
بله درسته، خلافاً للمحکی عن ابی حنیفه بناءً علی انه بالاقرار یسقط حکم شهاده، با اقرار حکم شهاده ثابت میشه.
خب البته این بناهن در جا خودش اختلافه، درسته. یعنی اونایی که گفتن که اقرار رکن شهادت ثابت میکنه، بعضی هاشون گفتن باید این اقرار به اصطلاح چهار بار باشه، بعضی هم گفتن که نه اقل از اربع میشد. ابو حنیفه گفته که اقل از اربع کافیه. یک اختلافی است در خود جای اقرار، بله. اما در اینجا کلام این است که مخالفت ابو حنیفه این است که این اقرار حتی اگر چنانچه بعد از قیام بینه باشد و قبل از قیام بینه نباشد، باز هم بعد از قیام بینه ساقط میکنه. تسقط الشهاده به تصدیق المشهود علی مرتن و اربعت مرات، یعنی اونجایی که شهادت اول بود بعد این اقرار و تصدیق مدعا علی شد، ابو حنیفه اینجا را میگد که این اقرار اون شهادت سابق رو چیکار میکنه؟ از وجیت ساقط میکنه. این هست که فقط ایشون متفرده در اینجا. بقیه اصحاب ما، یعنی اصلا اصحاب ما به طور کلی اتفاقیه، در بین اهل عامه هم فقط ابو حنیفه این حرف رو میزنه. و اما در تکذیب بین فریقین اتفاقه. در امام دارد که ولا یسقط به تصدیق مشهود علی مرتن و مرات دون الاربع. مرتن و مرات دون الاربع، درسته. این خلافاً لبعضه. بعد این مرات دون الاربع رو من حواسم نبوده. این عبارتی که دون الاربع باشه که یعنی یک بار کمتر از چهار بار تصدیق بکنه، اون شهادت به اصطلاح ساقط نمیشه. خب وقتی که به چهار بار، تازه گفتم به فحوا دیگه، خدمت شما نگفته بودم تازه به فحوا، به چهار بار وقتی که این شهادت رو ساقط نکنه، حالا به کمتر از چهار بار ساقط میکنه، میشه گفت این رو
نه دیگه.
مرتن یعنی این که مرتن یعنی این که مقصود این است که هر چهار تا یک بار اقرار بکنه.
اینجا اقرار بکنه یک بار اقرار کرده که من زنا کردم.
آره.
مرتن یعنی این.
بله. یک بار اقرار بکنه. بعد چی؟ مرات دون اربع. خب بعد چهار بار قطعا دیگه به فحواست دیگه. اگه چهار بار
قبول کرده این مطلب رو، یعنی که امام خود بفرما اگر چهار بار این فرد اقرار کنه شهادت اون رو از وجیت ثابت میشه، امام این مطلب رو قبول کرده
100%. چهار بار که اقرار بکنه معلومه دیگه. بله. ساقط نمی کنه دیگه، بودیم به فحوا ساقط نمی کنه. ما گفتیم چهار بار وقتی که ساقط نمی کنه، کمتر از چهار بار به فحوا ساقط نمی کنه.
چهار بار ساقط نمی کنه
ازا کمالت شهاده ثبت الحد ولا یسقط به تصدیق المشهود علیه، یعنی اون شهادتی که به اصطلاح ثابت شده کامل شده به تصدیق مشهود علیه ساقط چی آقا؟ نمیشه. حالا که نمیشه مرتن او مراتن دون الاربع، یک بار اقرار بکنه یا اینکه کمتر از چهار بار. حالا اگه چهار بار بعدن اقرار بکنه چی؟ این رو هرگز نمیشه به امام نسبت داد. مقصودشون است که قطعی است اونجا، چون این نیاز به بیان داشت گفته، و الا اگر بیانه کامل باشه چهار بار یه چهار تا شاهد بعد این آقا بیا چهار بار اقرار بکنه، هیچ فقیهی نگفته که اون ساقط میشه، چون بعد از بیانه است دیگه. توجه فرمودید اون قطعیه. حالا ایشون چرا متعرض این مره یا دون اربر شده؟ به خاطر اینکه شاید بخواد دفع دخل بکنه که اختصاص به اون چهار بار نداره. بله؟ شاید ابو حنیفه که خودش گفت ساقط میشه آخه. ابو حنیفه چی گفته؟ گفته که بناءً علی انه بالاقرار یسقط حکم شهاده ولا یحد المغر بالاقرار اقل من اربع. خب پس بنابراین لا یحد دیگه یعنی ساقط میشه به اقل من اربع. این بناء کیه؟ ابو حنیفه است دیگه، صاحب جواهر دارد میگه. خب وقتی که شد فرقی نمی کند دیگه، اقل و اکثر فرقی ندارد. و امام اینجا هم گفته
دیگه عرض کردم یا به خاطر اینکه میخواد بگه که اینم مثل اون اربعه میخواد بگه و ابو حنیفه بخواد بگه که برخلاف این گفته ابو حنیفه این همین رو گفته دیگه
اقرار اربعه باشه که ابو حنیفه میگه حد میخورن اقرار اگر کمتر از 4 تا باشه ابو حنیفه گفته حد نمیخورن چرا چون اقرار که ثابت نیست باید 4 تا باشه
کمتر از 4 بار اینجا دارد که خب ابو حنیفه میگه که حد ثابت میشه کمتر از 4 بار
اما به 4 برسه دیگه حد ثابت میشه چون در باب اقرار
خوندیم
اگه 4 بار فرد
اقرار بکنه حد ثابت بشه حد زنا ایشون یعنی اونجایی که بیانه قبل اقامه بشه این تفسیر مثلا میده ابو حنیفه این تفسیر میده که یعنی تفسیر درست نیست درسته یعنی مطلقا وقتی که شهادت قبلا باشه و یعنی قبلا شد از نظر اصحاب و همچنین عامه غیر از ابی حنیفه مطلقا این اقرار بعد تأثیری ندارد و حد ساقط میشه معذرت میخوام حد ساقط نمیشه این شهادت قبلی حجته چون کامل بود دیگه بله حجته اقرار مطلقا مسقط حد نیست و مسقط شهادت از حجیت نیست چه حالا 4 تا باشه چه کمتر باشه ولی ایشون تا تفسیر میده درسته همینجوره این عبارت هم اینه که ایشون داره تفسیر میده میگه اگر چنانچه 4 تا بود ولو بعد از شهادتم بود اون رو ساقط میکنه اما اگر کمتر از 4 تا بود نه ساقط نمیکنه این نقطه مخالفت ابو حنیفه هم با بقیه همینجا هست که ایشون تفسیر میذاره درسته خب حالا این حرف مطلقا درست نیست روشنه چون اطلاقات حجیت شهادت اربع شهود میگیرد اینجا رو عدلی که دلالت کردن بر اثبات زنا به شهادت اربع شهود تفسیر نداشتن این تفسیر باید از نصوص فهمیده بشد اطلاقات ثابت هست و همچنین نصوص فتاوا هم که اتفاق هست از کردیم علاوه بر این بعد نصوص به خصوص هم دلالت دارن مثل این روایتی که دارد که از طحف هست الحسن بن علی بن شعبه عن ابی الحسن ثالث علیه السلام فی حدیث قال و اما الرجل الذي اعترف فيه اعترف فانه لم يقم عليه البينه یعنی اونجایی که اعتراف رجل تأثیر دارد احکام اقرار برش مترتب میشد کجاست فانه لم يقم عليه البينه اون صورتی است که هنوز بینه بر این شخص معترف قائم چی آقا نشده وجه دلالت این روایت هم همین فقره اول است فقط که الان خوندم و همین کافیه و انما تتبع و بالاقرار به نفسه بیانمونه چون خودش اقرار میکنه و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له الی آخر که یمانی که عفو میتوند بکنه پس اونجایی که این روایت وجه دلالتش فقط فقره اول توجه داشته باشید یعنی این که بله اما رجل الذی اعترفه فانه لم يقم عليه البينه یعنی اون جایی که اعتراف میتونه اثر داشته باشه و احکام اقرار برش مترتب میشه کجا هست اون جایی که بیان هنوز برش قائم چی آقا نشده بله وجه دلالت این روایت همین جاست روایت بعدی هم ملاحظه بفرمایید بقیه مربوط به مقام ما نیست همین جا هست منتهی مراتب دیگه ما همینجا آوردیم بقیه دیگه بقیه به خاطر که امام همینجوری از جانب خدا بلایت بر حد دارد بلایت بر افغان چی آقا دارد در مورد همین اقرار منطقه جای اقرار هم فقر اول دارد کرده کجاست مرسل هم همینه مرسل دارد که ادا قامت بینه فلیست الامام ان یعفو به این دیگه سریحه وقتی که بینه قام شد دیگه احکام اقرار مترتب نمیشه چون امام که میتونه عفو کنه اونجایی که اقرار باشه دیگه پس این از احکام اقراره حضرت فرمان این کی هست اون زمانی که دینه قائم نشده اما از قامت دیگه چیلین اثری مترتب نمیشه عفو حق عفو ندارد یعنی احکام اقرار مترتب چی آقا نمیشد این در این دو فره بود که خواستیم تکمیلش بکنیم به خاطر اینکه ما در این سوال اخیری که خدمت شما آقایون دادیم در اون فهرست عناوین که از اون فقیه 5 تا بود قبلا دو تا اخیرا اضافه شده 7 تا سال دوم یعنی عنوان دوم این فرق رو دو تا رو داره و همچنین در اصول هم حواستون باشد که ما چند تا عنوان که 10 تا قبلا داده بودیم 3 تا اضافه کردیم که اون سال سومیش جدید امروز در بحث اصول تکمیل میشه و با این بیان ان شاء الله الرحمن کل این عناوین رسائل محققه مباحثش در امروز تمام شده. التفات فرمودید از جلسه بعد دیگه وارد مباحث مرحله سوم میشیم. خب حالا استفاده بکنیم چند دقیقه از کلام امیرالمؤمنین حکمت حضرت صلوات الله و سلام علیه. در اون جمله قبلی که حضرت داشتن فرموده بودن که بله عبارتی که قبلا خوندیم این بود که و من استش که ار شغف بها ملأت ذمیره اشجانا. بله کسی که دنیا رو استشعر در جان خودش تا رفود وجود خودش صمیم قلب خودش ملاصق کرده انفاس کرده نفوذ داده به اصطلاح این چنین شخصی دنیا پر می کند باطنش رو ضمیرش رو قلبش رو فکرش رو مغزش رو عقلش رو و این در چنین حالی اثر این استشعار حب به دنیا استشعار وابستگی به دنیا تعلق به دنیا شدت تعلق به دنیا این است که دائما در تارفود وجود او غم هست اندوه هست پر از اندوهه اما اندوه دنیایی اندوه دنیایی که همیشه در حال نوسان هست شدت و حدت دارد فراد و فروز دارد به خاطر اینکه یک گاهی بین هم و بین غم هم یعنی همت کردن به اینکه اون مطلوب خودشو برسد به دنیا برسد به اون مطامع خودش برسد به اون منصب مقام مال هرچی که برای انسان زیباست جلوه دارد دوست داشتنی است به اون عشق می‌ورزد از امور دنیا بهش برسد این همت خب طبعا انسان رو دچار استراب میکند کسی که همت بر رسیدن به چیزی دارد از طرفی هم در مقابل بهش نمیرسه خیلی از اینا رو اون باری از غم و اندوه همیشه بر او چی آقا هست دائما بین یک ضرباتی است او قلب او تارفود وجود او دائما تحت ضرباتی است ضربات همت در تجمیع و رسیدن و وصول و بینید به محبوبش از محبوب دنیایی و بین ضربات چی آقا؟ حرمان محرومیت از اون چرا که از دنیا میخواست به چی آقا؟ نرسیده بعد در ادامه حضرت دارد که به همین کیفیت هست 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 و کدالکه حتی یؤخذ به کدمهی کدم به فتح زال گفتن یعنی این که محل خروج نفس گلوگاه تا این که اون گلوگاهش و مخرج نفسش رو وقتی که قل بعد اون ملک الموتی که وکلا بکن یا ملائکهی که قبض روح میکنن هنگام قبض روح نفسگاهش رو و اون گلوگاهش رو میگیرن یو خدو به کدمهی فیلقا بالفضائه منقطعا ابهراهو ابهران یعنی دوتا شارک گردن و یلقا بالفضا یعنی وقتی که قبض روح شد در حالی که اون شارکش رو ما بریدیم این کنایه گفتن است از هلاکت قطع حیات توجه فرمودید حیاتش رو قطع کردیم روحش در فضا ما یلقا یعنی پرتش بکنیم میافکنیم در فضا حینن علالله فناو در چنین حالی دیگه برای خدا کاری ندارد یعنی در هر حال هست منطقه خصوصا در این حالتی که قدرت خودش رو نشون داده قبض روحش کرده روحش در فضا آزاد کرده و فنایش در اینجا نابودیش برای خدا آسانه سختی ندارد حینن علالله فناو و علال اخوان القاو دوستان او اقربای او حتی در اینجا هم بر اونا هم آسانه القا بکنن اونو القا بکنن در چی؟ گفته اینه در قبر یعنی جسد مرده او رو بیارن بذارن تو قبر خاک بکنن لحد بذارن خاک بکنن و ترکش بکنن یک چنین شخصی که در دنیا اینجور بود یعنی شدت تعلق به دنیا داشت دنیا در ضمیر جانش نفوذ کرده بود او دائما در دنیا در حال دست و پا زدن هست در حال دو ضربات همت و غم هرمان و همت بر تجمیع دنیا، تحصیل دنیا، و دائما همیشه بین این غم و اندوه و احزان گرفتار هست. اون اولیاء الله هستن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون من الدنیا، یعنی خوف از امور دنیایی چی آقا ندارن. اون خوف هم معنی خوف دنیایی است، یعنی هرگز اولیاء خدا هیچ باکیش نیست از دنیا، خوفی راجع به دنیا ندارن. ولا هم یحزنون، و از امور دنیایی و حرمان دنیا اصلا هیچ گاهی لحظه حزن برای اینا دست نمیدن. ممکن یک آنی باشد ولی بلافاصله دفع میکنن، در جان خودشون وارد چی آقا نمی کنن. این علاقه چون در جانشون نیست اصلا قرار نمیگیره، مثل روغنی که یا چیزی که روغنی هست آب روش برید هرگز قرار نمیگیره. این انسان مؤمن هم ایجور میشه، ولی اون نه، اونجا دائما اون عشق به دنیا، علاقه به دنیا، زخارف دنیا، زیبایی های دنیا، محبوبش دنیاست، جز دنیا چیزی نمیبیند. این دائما در حال دست و پا زدن در بین این غم و اندوست. گاهی به لسان مؤمنین، به لسان نفاق میخواد در قالب مؤمنین در بیاد تا اینکه به دنیاش برسد. وقتی دید فایده ندارد باز به لسان چی آقا؟ محاده و مزاده با مؤمنین. و این فرقی نمی کند، حتی عرض میکنم حالا در هر لباسی باشد، در هر منصبی باشد، دیگه لباس و غیر لباس ندارد. ما این قضیه امیرالمومنین صلی الله علیه رو هرگز مختص به صنفی دون صنفی که نمیدونیم، قضیه حقیقیه هست. هر کسی، ما چقدر داشتیم از اونایی که قاضی بودن، از اونایی که روحانی بودن، از اونایی که به اصطلاح لباس قضا رو داشتن، از اصحاب پیامبر بودن، و اینا دنیا اسیرشون کرده گرفتار شدن و کارشون به جایی رسیده که مثل شورای قاضی فرمان قتل سید شهدا رو دادن. و اینها بودن در زمان ما، هم اختصاص ندارد به قشر دون قشری. حتی ممکن است که بیان متوسل بشن به کفار، به سران استکبار پناهنده بشن تا اینکه اون مطامع دنیایی رو برسن. همینایی که یک زمانی در قالب دفاع از مؤمنین، دفاع از شرف مؤمنین، دفاع از ناموس مؤمنین، دفاع از ارزش‌های دینی چقدر صحبت کردن، سخنرانی کردن، حرف زدن، گفتار داشتن، سخن داشتن و زبان زد بودن، خب معلوم میشد در آخر کار هر که در او قش باشد که بالاخره این ولا نبلوون نکن، ما شما رو آخرش امتحان میکنیم. بعد حتی نعلم المجاهدین منکم بل منافقین، ما امتحان میکنیم تا معلوم میشد که مجاهد واقعی کیه، منافقم کی هست. خب در اینجا من میخوام عرض بکنم که این کشاکشی که امیرالمؤمنین میفرماد در وجود یک انسان علاقمند به دنیاست و وجودش دنیا گرفته، این به رنگهای مختلف، به چهرهای مختلف، به گونه‌های مختلف بازی میکنه با شخص. ولی همه اینها برای چی است؟ دنیا، حب دنیا را از کل خطیه. تمام اینها، حالا چه در لباس دفاع از دین باشد، مقطعی که ما داشتیم فراوان در همین نظام نمونه بارزش دیگه، بالاخره اینا و در زمان رسول خدا بوده، اونایی که جنگیدن در رکاب رسول خدا، اونایی که دوربر رسول خدا بودن، یار غار رسول خدا بودن، توجه فرمودید. خب آخر الامر ماهیت درونیشون چی آقا؟ بروز داده شده، چون از اول هم اونا جز دنیا هدفی نداشتن و این به چهره های مختلف عوض میشن. فقیه باشد، فقیه شیعی هم باشد، همین که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که اولئک المتشبثون بنا بانهم لنا مبالون، اینا هم ادر رو من جیش یزید علی اصحاب الحسین علیه السلام، در همین روایت معروفی که همه آقایون در رساله های عملیه دارن، اما من کان من الفقها صائنند نفسی حافظند دین مطیعند امر مولا مخالفند هوا فللابا من یقلدو، فرمود ذلک لا یکون الا بعد فقهای شیعه بعد فرمود اونایی که اهل تعصب هستن اونا اهل مصانعات هستن، بده بستون سیاسی هستن، حضرت از مصانعات آورده و تکالب دنیا هستن، تعصب دنیایی دارن تا اون مادامی که به نفعشون باشه بعد طرفداری عشق میکنن، اونجایی که به نفع شخصیشون نباشه نه دیگه ساله. یعنی چون همه اینها یک تشبسی کردند به اهل بیت، تشبسی کردند به حقایق، ولی اون که ضمیر درونشون هست چی هست آقا؟ همون دنیا هست. و ضرر اینا بیشتر در هر لباسی که باشن. خدا رو محمد و آلش علیه السلام قسم میدیم که ما رو از کسانی قرار بدهد که آنی و لحظه‌ای دنیا در جان ما رسوخ نکرده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.